شش بامداد در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس دادگستری تهران از برگزاری اولین دادگاه مجرمان سیاسی خبر داد. رضا خندان وضعیت همسرش نسرین ستوده را نگران کننده خواند. دادستان نظامی تهران میگوید پرداخت غرامت قربانیان هواپیمای اوکراینی به صورت یکسان خواهد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران از برگزاری دادگاه مجرمان سیاسی با حضور هیئت منصفه خبر داد و گفت مجرمین از حضور وکیل در همه جلسات رسیدگی برخوردار خواهند بود و دادگاه ها علنی برگزار می‌گردد. پیش از این علی القاسم مهر دادستان تهران گفته بود که برای نخستین بار دو پرونده با 5 متهم در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون جرم سیاسی رسیدگی خواهد شد.
در دادسرای تهران ما تعداد قریب 20 پرونده که مشمول این مفاهیم جرم سیاسی قرار می گرفت با همکاران احصا کردیم. تعداد 2 فقره از این پرونده ها کیفرخواست اونها بر اساس جرم سیاسی صادر شد که ما در تاریخ 21/5/99 این 2 فقره کیفرخواست که دارای 5 نفر متهم می باشند به دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شد.
دادستان تهران اطلاعات بیشتری در مورد 2 پرونده جرم سیاسی ارائه نداد. بر اساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نفی انتخاب، شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین کرده است. همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، میگوید ادامه اعتصاب قضایی او به طرز نگران کننده ای وضعیت سلامتش را بدتر کرده است. رضا خندان در توییترش نوشت 35 روز از اعتصاب قضایی نسرین میگذرد و او 4 هفته است ملاقاتهایش را قطع کرده است. نسرین ستوده از 20 مرداد ماه گذشته با انتشار نامه‌ای ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده است. نسرین ستوده که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، زنان و دانشجویان را بر عهده داشت، در شهریور سال 89 و پس از احضار به دادسرای انقلاب بازداشت شد. وی در مجموع به 33 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است که بر اساس قانون مجازات اسلامی 12 سال از این حکم اجرا می شود. غلام عباس ترکی دادستان نظامی استان تهران اعلام کرد خسارت و غرامت به صورت یکسان برای تمام افرادی که بر اثر شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین کشته شدند پرداخت خواهد شد. به گفته آقای ترکی، از بین متهمان پرونده شلیک به این هواپیما 3 نفر همچنان در بازداشت هستند و سایر متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. دادستان نظامی تهران همچنین با اشاره به مذاکرات با کشور اوکراین گفت قرار شده تا پایان مهر ماه هیئتی از آن کشور به تهران سفر کند و مذاکرات پیگیری شود. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین صبح روز 18 دی ماه 1398 با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگوید آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در پایتخت رو به افزایش است. به گفته علیرضا زالی، در 24 ساعت گذشته بالغ بر 659 بیمار در استان تهران با تشخیص کرونا بستری شدند که این آمار در مقایسه با هفته گذشته سیر صعودی داشته است. علیرضا زالی گفته است اگرچه این افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در تهران شیب ملایمی دارد، اما میتوان پیش بینی کرد که به گفته او تهران به سمت موج سوم کرونا در حال حرکت باشد. علاوه بر تهران، 12 استان دیگر نیز در وضعیت قرمز هستند، از جمله قم، مازندران و سمنان که هر 3 در مجاورت تهران قرار دارند. طبق آمار رسمی روز دوشنبه 156 نفر در کل کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند و اکنون شمار کل قربانیان این بیماری به 23313 نفر در ایران رسیده است. این در حالی است که صحت آمارهای رسمی کرونا در ایران را کارشناسان داخلی و برخی مقام‌های رسمی مانند اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس مورد تردید قرار دادند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.